امیر نجف صحبت کنیم و درد دل کنیم. سامانه پیام کوتاه ما برای پیام های مکتوب شما 30881، یعنی شما پیام هاتون رو به حضرت علی علیه السلام و خطاب به ایشون میتونید به این شماره بفرستید، 30881، دو خط نامه به مولای متقیان. یا نه، میخواین با حال هوای خودتون، با صدای خودتون حرف بزنید با امیر و مولای ما، میتونید به دو تا شماره تلفن زنگ بزنید، یکی 2265 2329، یکی هم 2265 2321. زنگ بزنید و بگید که حرفتون با حضرت امیر چیه. میدونید که تنها صداست که میماند و هیچ صدایی در جهان گم نمیشود. ویژه برنامه ها درست مثل همین ویژه برنامه به تو از دور سلام رادیو جوان خیلی خوبی ها دارند اگر درکشون کنیم. یکی از خوبی هاش اینه که مثلا قبل و بعد برنامه درباره همون موضوع یا همون اتفاق ها و بهانه ها همه دور همدیگه میشینیم حرف میزنیم. اتفاقا امروز درباره توکل کردن با خانم نمازی که صدا بردار الان ماست و روبروی من نشستیم مفصل حرف زدیم که این بزرگواران و صاحبان این روزها حاجتها می دهند و دست آدم رو می گیرند، ولی محبوبه نمازی، فاطمه عباسی، فاطمه قنبری، زینب محمودی، اکرم زمانی، الهه سلحشور، همه دوستان، این اشکال از ماست که اگر دیر میرسیم به درگاهشون توکل نداریم و توی مشکلات خیلی زود خودمون رو میبازیم و ریلمون رو عوض میکنیم. گفتیم چیکار باید بکنیم، دیدیم که میتونیم این چراغ رو با کلام آقای دکتر الستی روشن بکنیم. آقای دکتر الستی از همراهان نازنین ما هستند که الان هم دعوت ما رو پذیرفتند و به جمع ما پیوستند. آقای دکتر الستی، به شما سلام و درود عرض میکنم، تا آت و عباداتتون قبول باشه و این روز رو به شما هم تسلیت میگم که محب علی و آل علی هستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خانم
عباسی هستم. درود بر شما.
عرض کنم که علیکم السلام و رحمت الله. من هم درود و عرض ادب دارم خدمت شما به نمایندگی از همه دستندرکاران خوب برنامه‌تون که اسامی شریف چند نفرشون رو فرمودید.
درود بر شما.
و سلام عرض می‌کنم خدمت یکایی که شنوندگان محترم برنامه و متقابلن سوگ بزرگ شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم.
متشکرم.
عرض کنم خدمتون که من چند کلمه، چند واژه شنیدم که لسان مبارک خارج شد،
میکنم
که شاید یه اشارهی به اونها هم بکنیم بد نباشه. ببینید، ما یک فرهنگی داریم در اسلام، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم که گفته میشه، شاید خیلی از ماها به تفاوت الرحمن و الرحیم بودن خداوند خب زیاد توجه نکنیم. دو تا صفت خوب، ولی ببینید این در واقع 114 باری که این دو تا صفت در کرار هم در قرآن تکرار شدن که اصلا تقریبا هم عامل مهندسی و تقسیم چیزی به نام سوره در قرآن ها قرار گرفتند. البته بنهای دو تا سوره که یه سوره دو تا آیه داره یه سوره اصلا نداره. این معلومه چیزی که ورزبندی در قرآن ایجاد کرده موضوع خیلی مهمیه. من خواهش میکنم به تمایز این دوتا ما توجه داشته باشیم. ببینید یه موقع میشه ما 5-6 نفر توی اتاق نشستیم، هوا گرمه، مثلا دم کرده، اینا پنجره رو باز میکنیم، یک نسیم خنکی میاد تو و همه ما 5 نفر لذت ببریم از اون نسیم، میگیم الحمدلله خدا رو شکر. در این حالت خب یک خدا رو شکره، بعد همون 5-6 نفر داریم از بغل پنجره مثلا طبقه سوم ساختمون هستیم، داریم خیابون رو نگاه میکنیم، ببینیم 5-6 تا کودک دارن مثلا میرن مدرسه. یهو فقط خانم عباسی، فقط خانم فاطمه عباسی بین اون 5 نفر برمیگرده میگه که خدا رو شکر الحمدلله. بین اون نسیمی که هممون گفتیم الحمدلله و این تصویری که هممون دیدیم بچه ها دارن میرن مدرسه و خانم فاطمه عباسی گفتن الحمدلله، این الحمدلله چه فرقی با هم داشت؟ الحمدلله اول چیزی بود که ما احساس کردیم خداوند مستقیم به همه ما این نسیم رو عنایت داشته، یک رحمتیست که هممون با هم لذت بردیم، تشکر کردیم. اما وقتی که اون بچه ها رو نگاه کردیم غیر از خانم عباسی بقیه احساسی نداشتن، اما خانم عباسی که این بچه ها بچه های کار بودن، بچه های خیابان بودن، بچه های بی سرپرست بودن، خانم عباسی برای اینها لباس و کیف و کفش و کتاب تهیه کردن، مقدمات مدرسه رفتنشون رو فراهم کردن. خانم عباسی که حاصل کار خودش رو میبینه که دارن میرن، این دفعه خدا رو شکر بگاره. چی خدا رو شکر بگاره؟ خدایا شکر که توفیق این کار رو به من دادی. اینجا خانم عباسی عامله ها، این خدا از خدا تشکر میکنه، خدایا ممنونم که از طریق خودم این کار رو کردی، این توفیق رو به من دادی. ما در اینجا دو تا نوع رحمت از خدا من میبینیم، اون رحمان بودن و رحیم بودن. رحمان بودن اون چیزی که مستقیم به ما میرسد، رحیم بودن این که خود ما واسطش بیشیم. حالا دو تا کلمه شما به کار بردید، توکل و توسل، این دو تا هم باز به همین برمست. یعنی وقتی توکل میکنیم به خدا، توکل به خدا استفاده از رحیم بودن خداونده. با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی درسته باید توکل بکنی به خدا ولی سعی دنیاویت رو هم بکنی. توسل به ائمه هم همینه. ولی ما وقتی متوسل میشیم به ائمه، ائمه مستقیما بله اونها واسطه هستن و مستقیما واسطه فیضم میشن، اما از طریق خود ما، اون ائمه چون امام ما معموم اونها هستیم، ما از طریق اطاعت از اونها به فیض میرسیم. من بیام متوسل بشم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما ندونم این بزرگ با چه راهنمایی هایی کردن و من چگونه باید اطاعت کنم، متوسل بشم به امیر مومنین، به 14 معصوم متوسل بشم، فقط نامشون رو بیارم ولی ندونم اینها چی از ما خواستن و ازشون اطاعت نکنم، این توسلم توسل نیست.
درسته.
این که امروز ما داریم در این برنامه عبارات نورانی امام علی رو صحبت میکنیم در موردش، ما داریم توسل میکنیم اتفاقا. همین خواندن نهج البلاغه توسله. بودیم چه توسلیه؟ من از طریق فهم کردن آنچه امام به من فرمودن و اطاعت کردن از اون به خودم فیضی رسونم و مورد حمایت.
حالا آقای دکتر الستی، شما که انقدر زیبا و شیوا دارین صحبت میکنین و به نهج البلاغه هم دارین اشاره میکنین، ما برای همین عبارت از شما یه اطلاعاتی میخواییم. بالاخره دانش دارین و دلمون میخواد که این چراغ هم تو دل ما روشن بشه. وقتی که به این عبارت میرسیم که حضرت امیر سفارش میکنن و توصیه میکنن که خود را برای استقامت برابر مشکلات عادت ده، که شکیبایی در راه حق عادتی پسندیده است، و بعد در نهایت میاد میگه که در تمام کارها خود را به خدا واگذار کن. چرا آدم ها باید خودشون رو به مشکلات عادت بدن، یعنی استقامت در مشکلات عادت بدن؟ بعضی ممکن اصلا واقعا مشکلی هم نداشته باشن. این عادت پیدا کردن توی مشکلات، قوی شدنه، به چه کار میاد؟ منظورشون چی بوده؟ و به ویژه میگه در راه حق، مگه بقیه راه چیه که استقامت میخواد؟ عرض
کنم که اول بفرمایید من چقدر وقت دارم.
چقدر وقت دارن؟ 5 دقیقه وقت دارن. 5 دقیقه.
آخه خواهر من، انصاف سوال به این کلانی، به این
من طرف شما میگم اصلا انصاف نیست.
نه خواهش بگنم، من نمزاق کردم. نکته رو به عرض کنم خدمتتون. همونطور که عرض کردم، متد روش دریافت آنچه مولا می‌فرمایند در هر بند، استفاده از اوایل همون بنده. اینکه متاسفانه خیلی از نگارندگان نقش و رقم رعایت نمی‌کنن اینو، به شکل هم بند منظور همون پاراگراف ها، چون بعضی وقتا پاراگراف بهتر متوجه میشن، رعایت نمی‌کنن نوشته مولا رو، و این در واقع مشکل میشه برداشت. ببینید، امام در ابتدای این بند میفرمایند که و خود القمرات للحق حیث و کاره. ببینید للحق اولا بگم یعنی چی؟ برای حق. این خیلی وقت ما در طول روز بگیم که برای خدا این کارو بکنم. برای خدا یعنی چی؟ یعنی خدا احتیاج داره که شما این کارو بکنید؟ خدا حق احتیاج داره که با کاری براش بکنیم؟ نه، برای خدا یعنی برای نید به حق، برای رسیدن به خدا. ببینید، پس للحق یعنی برای خدا. امام میفرمایند که برای در واقع رسیدن به نید به حق و حقیقت، حیث و کار در هر جا که باشه، یعنی فرق نمی کنه در هر شرایط زمانی و مکانی، این فقط همچنان زمان نیست، مکانم از حیث و کار، یعنی هر در هر وضعیتی قرار گرفته باشی. حالا دقت کنید، خود القمرات، خود القمرات. ببینید خانم عباسی، من نمیدونم شما رشته تحصیلتون چیه؟
من ادبیات فارسی و ادبیات انگلیسی خوندم تو دو تا مقطع.
خب حالا مثلا بذارید من از یه تجربه‌ای که همه مردم ما دارن سوزم. شما میدونید خانم عباسی که ما استکاک معمولا مزاحممونه، یعنی در مثلا طول روز در حرکت‌هایی که داریم استکاک باعث میشه که ما در حرکت دچار مشکل بشیم. با روش‌هایی سعی می‌کنیم که مثلا لولای در استکاک داره و بابا ریختره روغن توش، استکاکو کم می‌کنیم راحت‌تر در باز بسته بشه. در روغن موتور همینطوره، همینطور. خب دقت کنید، این استکاک رو شما اگر موفق بشید به طور کامل بردارید، فکر می‌کنید که ما در واقع به وضع ایدال رسیدیم، وضع مطلوب رسیدیم؟
اگر کامل برداریم خب راحتش
اصلا اتفاق نمیفته. ما اشتباهمون اینه که فکر میکنیم اگر استکاک رو با اینجا مشکلات رو به استکاک تشبیه کردن، ما بعضی وقتا فکر میکنیم اگر همه مشکلاتمون رو بردارن به زندگی خیلی عالی میشه. ولی شما اگر کاملا استکاک چرخ اتومبیلتون رو یا کف کفشتون رو با زمین برطرف کنه، شما اصلا نمیتونید راه برید. ما راه رفتن وقتی امکان پذیره که استکاکی وجود داشته باشه، ما بر اون استکاک غلبه کنیم. حرکت اتومبیل وقتی امکان پذیره که استکاکی بین لاستیک و زمین وجود داشته باشه، برای اون غلبه کنیم.
خود مشکلات آدمو فرسوده نمی‌کنه. این چه نیرویی به ما میده که شما میگید حتما باید باشه؟
مشکلات فرسوده نمی‌کنه. من توضیح میدم براتون. ببینید، اساس قانون جهان، سنت حاکم بر جهان اینه که شما اگر بخوای حرکت کنی، باید مشکلی وجود داشته باشه که برای اون غلبه کنی.
درسته.
برای همینه شما در هوا نمی‌تونی پرواز کنی، اما در آب می‌تونی شنا کنی، چون استکاک در آب بیشتره. در آب استکاک بیشتره، شما میتونی شنا کنی. پس استکاکی که مشکل آب در واقع با شنا حل میشه، اما اگر شما شنا نکنی و فن قوطه‌وری بلد نباشی غرق میشی. سنت این جهان اینه که شما مشکل باید باشه که بتوانی برای غلبه بر او حرکت کنی. اگر مشکلات ما، همه مشکلات زندگی ما، تصور کنن دوستان من همه مشکلات زندگی ما حل بشه، این خدا کاش که این نبود، خب اصلا زندگی چه مفهومی داشت؟ تمام مفاهیم خودش رو از دست میداد. پس این که در مشکلات سختی ها در واقع شراک کن، قوطه ورش رو در حوادث شدید، خیلی مهمه که متأسفانه چون وقتم کمه و نمیتونم خیلی بیشتر حرف بزنم در این زمینه. پس این فلسفه حرکته. اما یادمون باشه که من که دارم سختی ها رو تحمل میکنم، باید واقعا بدونم برای چی تحمل میکنم. این که و تفقه فی الدین همینه، تفقه. ببین ما مثلا میگیم تفقه، تفقه یعنی فکر کردن، عمیق شدن، اصطلاحا دین رو به کمال رساندن. این از برداشت های سطحی، از این که کورکورانه ایستی میگن همون رو برداری داره میگن از قدیر گفتن نه ما در تلاش کنیم، ما درسته میگن، ما مقلد مشتهد قدرت تفقه داره، مقلد باید تقریب کنه، هر مقلدی وجبه داره روز به روز عمیق‌تر کنه دریافتشو. از خب چرا ما باید عمیق‌تر کنیم؟ برای اینکه بفهمیم اون سختی رو برای چی من دارم تحمل میکنم. ببینید شما، اگر من اگر ناچار باشم که من هوا نتونم، یعنی هوا به من نرسه، میدونید که انسان دیگه حد اکثر تا 10 دقیقه بدون هوا میره، بعد میمیره. حالا خیلی زودتر هم دچار مرگ میشن. ببینید وقتی به من هوا نمیرسه، دچار کمبود اکسیژن میشم، ممکنه لحظه از 3-4 دقیقه دچار خفگی بشم با حال خیلی بد و اصلا وحشتناک، جون کندن واقعا. حالا فرض کنید مسابقه ای گذاشتن، میگن آقا یک سکه طلا به کسی میدیم که بیشترین زمان رو زیر آب چیز دووم بیاره. میبینید همون منی که در 3-4 دقیقه اول پادر اومدن در حالت طبیعی، این وقت خودم به خواست خودم میرم زیر آب، با تمایلم میرم زیر آب و تحمل میکنم، رکوردم میذارم 10 دقیقه هم تحمل میکنم میام بالا. چرا؟ چون میدونم برای چی دارم اون سختی رو تحمل میکنم، چون میدونم یه کسانی بالا هستن دارن میبینن. من وقتی در دین در واقع تفقه کنم، شناخت خودم به کمال برسونم، اون سختی هایی که اولش گفتیم لازم این زندگیه برای من چی میشه؟ در واقع قابل قبول و قابل تحمل میشه، اتفاقا در مسیر درستی هم تحمل میکنم. و بعد برای اینه که وقتی میفهمند که و عبد نفسک تصبر، ببینید ما البته در نسخه های مختلف نحس و براغ ناسوچی از این بعضی ها میگن، یعنی ذکر شده که عبد نفسک تصبر، بعضی ها نوشتن عبد نفسک صبر، که البته الان در واقع هر دوش از دستور زبان عربی درسته. تصبر علی المکروه، مکروه یعنی اون چیزی که ناگواره، در مقابل اون چیزی که ناگواره عادت کن، یعنی عادت کن. چون مثلا من میگم که ای بابا اینجا اومدی نشستی، بین همسایه داره اذیت میکنه، رفتم اونجا کارمند شدیم رئیس اذیت میکنه، اینجا میایم ببینید همش میگی بابا چه شانسی داریم ما، همش مشکل. نه، من باید عادت کنم که یه نسبت، یه میزانی از مباحث ناگوار در اطراف باشه. بعضی وقتا قضام نامطلوبه، بعضی وقتا لباسم نامطلوبه، بعضی وقتا بیمار هستم، بعضی وقتا، ولی وقتی بپذیرم که باید عادت کنم به آنچه که مکروه برای من، آنچه که اینجا این مکروه به معنی ناگوار، آره مکروه برای اون چیزه. خب ببینید، پس من در واقع این یک شیوهیه که وقتی که عادت کردم، حالا در واقع وقتی عادت کردم، این عادت از زیباترین اخلاق نیکویه و نعم الخلق و تصبر، که چقدر نیکوه، در واقع چه عادت پسندیده‌ایه. خب حالا ادامهش که در واقع اون توصیه نهاییه، میگه در واقع و عزی نفسک فی امورک کلها الی الهک. ببینید اینجا میگه نفس رو به در واقع نفس خود رو در همه امور زندگی به خدای خودت پناهنده کن، خودت رو به خدا واگذار کن. اینکه من وقتی همه کارهایی که خدا گفته انجام دادم، نباید نگران باشم از نتیجه‌ای که اتفاق میفته. الان خودم رو به خدا واگذار میکنم، این معنی توکل است. به دستور امام علی عمل میکنم، این معنی توسل است. بعد خیالم راحت باشه که یک پناهگاه مطمئن و نیرومند استم، پناهگاهی که نفسمو به جایگاه مطمئنی میرسونه. در غیر این صورت انسان احساس این مانع عزیز همونه ها، یه مانع بزرگ در مقابل اون چیزی که باید منو به خطر بندازه.
بنابراین
این اگر جز این باشه، ما با این پناهگاه نرسیدیم، ما متزلزل خواهیم بود، ما آسیب پذیر خواهیم بود.
انشاءالله
5 دقیقه
اشکالی نداره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علسی عزیز که در کنار ما بودین. عمل از ماست و نتیجه انشاءالله از خدا و به خودش انشاءالله همه چیز رو واگذار میکنیم بعد از تلاش هایی که انجام میدیم. آقا خیلی از شما متشکرم.
من فقط یک چیزی رو من استدعا میکنم، یه نکته، چون شما استاد زبان هستید، یادآوری هم بکنم در مورد این فلسفه‌ای که در اینجا وجود داره. ما فهمیدن رو در زبان انگلیسی بهش بگیم چی؟
بگیم
چه کلمه‌ای براش بکار
بریم؟ understand رو بکار بریم.
understand معنای عمیقش یعنی چی؟
یعنی
معنای
فهمیدن.
عمیق understand یعنی در کردن، زیر پا گذاشتن، در زیر پا، understand.
آها اونجوری دارین حساب میکنی، یعنی دونه دونه جز جز دارین میرین.
understand یعنی در زیر پا.
ولی خب خود کلمه رو دارن در نظر میگیرن.
شما در زبان، حالا انشالله که من اشتباه نمی کنم، شما حتما از خودتون رجوع بکنید به مراقب خودتون. ببینید فهمیدن مرتبه است از غلبه.
درسته.
این که بعضی ها فکر میکنن که ما باید یه چی رو بفهمیم تا نسبت بهش قدرت پیدا کنیم، نه، این دیالکتیکه. ما بعد از تو باید برسید بیشتر قدرت داشته باشیم تا اون رو بتونیم بفهمیم. اگه نسبت بیشتر قدرت داشته باشیم سلطه رو نمیتونیم درک کنیم، بعد آندرستندش بکنیم. در مشکلات شما هر موضوعی که باش مواجه هستید، اگر او رو در نوردید، او رو به بالای او برید، به زیر پای خودتون بیارید، تازه درک میکنید اون رو.
درسته، خیلی جالب بود چون شما از یه نگاه دیگه دوباره نگاه کردیم به کلمه های انگلیسی. نه خواهش میکنم، چون خیلی بسیار نکته عالی بود. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علسی بزرگوار که در کنار ما بودین. التماس دعا دارم ازتون و خیلی متشکرم بابت همه حرف های خوبی که در این برنامه زدید.
من محتاجم به دعا و از شما خواهر بزرگوار بخاطر اینکه تحمل کردید بنده رو، سپاسگزارم.
لذت بردم. زنده باشید. خدا پشت و پناهتون. یا به نام تو و کنار تو تمام لحظه هایم را سپری می کنم و سلام آغاز همقدمی من با توست. به تو از دور سلام.
السلام علیک ایها النبأ العظیم، السلام علیک ایها الصراط المستقیم، السلام علیک ایها المهذب الکریم، السلام علیک ایها الصدیق الاکبر، السلام علیک ایها الفاروق الاعظم، السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر.
توی عصر اوج پستی، تو شب در نشینی، تو همون قله ترین اوج، تو امیر مؤمنینی. لرزه یه اتفاقی رو تن حقیر دریا، خود موجی، خود طوفان، خود نوری مثل فردا. اسم تو شفای درده، اسم تو شفای درد، تو مسیح دین مایی، نیل و از حادثه رد کن، تو کلیم بی اساس، خود یوسفی و چاهش، خود یوسفی و چاهش، گریه ها تو نظر شب کن، رد شو از قرش طوفان، کشتی نوح و طلب کن، آشنای شهر قربت، آشنای شهر قربت، تو ستاره زمینی، سخت از تو قصه گفتن، تو امیر مؤمنینی، سخت از تو قصه گفتن، تو امیر مؤمنینی.
مولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولى مولاي يا مولاي انت المالك وانا وهل يرحم المملوك إلا المالك؟
سلام به همه عزیزا، احیای همه قبول بشه، حق فرق شکافت امیر المومنین، همه مریض شفا بگیرم. من یه مریض شبی درمانی هستم، زبار هر ساله کربلا. اول میرم پیش حضرت علی، بعد میرم خانو بچه های زیارت امام حسین آقا اول. امیدوارم همه مریض شفا بگیرم، منم شفا بگیرم. یا امیر المومنین، همه چشم امیدم به خودت، همه یتیم های یتیم نوازی کن، دست شفا دوتر ما مریض شبی درمان بگیش. الهی آمین. سلام، قبولی تئاتر و عبادات. خانم عباسی جان، من رفته بودم کربلا، زمانی که میخواستم برگردم و با هیئت بودیم، من انقدر در سیل اشک خودم غرق بودم و دستم به طرف حرم حضرت علی که دلم نمیخواست بیام، اشک عمونم نمیداد. در این زمان من دیدم یکی از این زوار، ندیدم چون پشتمون بود به هم دیگه، یکی از زوار یه لیوان آبی گذاشت تو دست من و من احساس کردم که حضرت علی جواب منو داده، مهریه خانم نازنینشو تو دست من گذاشته که بگه که آرام باشم. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خدا حافظ.
زیارتتون قبول باشه انشالله. انشالله که همیشه رزق و روزی هر سالتون باشه و رزق و روزی هر ساله همه اونهایی باشه که دلشون پر میکشه برای نجف، دلشون پر میکشه برای کربلای معلا. خدا انشاءالله همه بیماران رو به صحت و سلامت و عافیت شفا بده. از خدا بخوایم و به خدا بگیم خدایا درد و رنج بیماری برای بیمار و اطرافیانش سنگینه. الهی چه کسی سزاوارتر از تو که این بار سنگین رو از روی دوش بندگانش سبک کنه. خدایا به حق علی و اولاد علی، به حق فاطمه و پدر گرانقدرش رسول اکرم، الهی مستجاب کن دعاهایی رو که ما در حق بیماران میکنیم. شفا بده، به عافیت، به تندرستی، عمر طولانی و با عزت همراه با عافیت نصیب همه اونهایی کن که این روزها چشمشون به دست کرم و لطف توست. هر کجا که هستی برای شفای بیماران بگو الهی آمین.
سلام بر شیر خدا، از دور سلامت می کنم ای عزیز خدا. سعادت شامل حالم بود که بهمن 98 در روز شهادت دختر پیامبر همسر امام